عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی بود که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم اگر بخوایم این ادله و نصوصی که در اینجا وجود داره رو دسته‌بندی بکنیم، به چند دسته قابل تقسیم. تا اینجا پنج طائفه رو ذکر کردیم و مدلول این ادله رو هم اشاره کردیم. دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شدند. خب نمونه هایی از این ادله و نصوص را ذکر می کنیم. مثلا آیه، این اولینش، آیه و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، آیه 143 سوره بقره. اینا رو ما قبلا هم البته به مناسبت اشاره کرده بودیم. خب این ظاهرا در مورد حالا بیت المقدس که ما این قبله را که قرار دادیم، و ما جعلنا الا لنعلم من یتبع الرسول، این آیه تصریح داره در این که جعل قبله فقط برای این بوده که معلوم بشود چه کسانی از رسول خدا تبعیت می کنند. خب اینجا از اداه حذف استفاده شده، ما جعلنا الا، و این در واقع یعنی داره هر گونه دخالت چیز دیگری را در قرار دادن قبله نفی میکنه. خب این در حقیقت برای یک امتحان و تعبده. آیه دوم، آیه یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب، آیه 94 سوره مائده. خب در این آیه وجه حرمت صید در حال احرام این جهت قرار داده شده که معلوم شود چه کسانی نسبت به خدا خوف دارند. لیبلونکم الله بشیء من الصید لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا اینکه خدا بداند چه کسانی نسبت به او خوف دارند. خب این آیه به نوعی ظهور در امتحان و تعبد داره، یعنی این حرمت صید در حال احرام برای معلوم شدنه. این معلومه نیست که این صید، یعنی که حالا حیوانی که گوشتش حلاله، خواهم این یه مثل اون ورتر یک ساعت بعد یا یک ساعت قبل میتونستی او را صید کنی، اما اونجا در اون مکان نمیشه، در این زمان در حال احرام نمیشه. خب این نمیشه بگیم یه مفسده ذاتی داره که تحریم شده. قطعا نمیشه اینو گفت که این یه مسئله ذاتی داره. یا اونم همینطور در مورد صید ماهی که حرام شده بود، حالا اون واقعا نمیتونیم بگیم یه مسئله ذاتی در صید روز مثلا شنبه هست، اما صید روز یک شنبه این مسئله ذاتی نداره. اگه مسئله ذاتی باشه دیگه شنبه و یک شنبه نداره. اگر مسئله ذاتی در اون صید باشه دیگه حرم و خارج حرم، حال احرام و حال غیر احرام نداره. این مسئله ذاتیه ای معلوم میشه نداره. این دو تا. سومیش همون روایتی است که ما قبلا هم اشاره کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه لیس شیء فیه قبض او بسط مما امر الله به او نهى عن الا وفيه لله عز وجل ابتلاء و قضاء. اصول کافی جلد یک صفحه 210 روایت دوم. خب طبق این روایت تمام اوامر و نواهی خداوند فقط به خاطر امتحان و ابتلاء بندگان نسبت به حکم الهی. این دیگه یه لیس شیء مما امر الله به او نهى عن الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضاء. اینم باز ادات حس به کار برده. چیزی از اون چی که خدا امر کرده و اون چی که نهی کرده نیست الا این که در او ابتلاء و قضا، امتحان و حکم الهی. چی؟ حالا بذارید ما فعلا بگیم الان ظاهرش اینه، این ظهور در عرض به حضور شما حصر در امتحانه. حالا اینا رو باید تو جمع بین ادله ببینیم چه کار باید بکنیم. حالا ای حال این شش طائفه ادله ایست که اینجا وارد شده. حالا ما ببینیم آیا این ادله با هم متوافقن یا متعارضن. دسته اول و دسته دوم همطور که در ابتدای این مقدمه عرض کردیم با هم مشکلی ندارن، چون یکی اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه رو می کند و دیگری نفی تبعیت فی جمله. در هر دو این خصوصیت بود که ما گفتیم یکی اثبات تبعیت از مصالح و مفاسد را می کند فی جمله و یکی نفی تبعیت می کند فی جمله. خب این دو تا با هم مشکلی ندارن، چون هر کدام ناظر به یک جهت خاصی است، با هم قابل جمع. دسته سوم که ظهور در تبعیت مطلق داشت. حالا دسته سوم یه دونه چو ما یه دونه بیشتر نقل نکردیم که فإنه لم یأمرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح. این عرض کردیم که به حسب دلالت یه ظهور قویی در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات داره، حس رو داره میرسونه. یعنی لم یأمر که الا به حسن و لم ینه که الا ان قبیح. خب این دسته با اون دسته ای که نفی تبعیت فی الجمله میکنه با هم ناسازگارن، چون این دال بر تبعیت مطلقه، اون نفی تبعیت فل جمله می کرد. دسته چهارم که تبعیت احکام را در رابطه با اعیان و اشیاء بیان می کرد و نسبت به انتفاع از اشیاء و به اصطلاح اعیان سخن می گفت، اینم در واقع مثل ادله است که اثبات تبعیت فی الجمله می کنه، یعنی ملحق به دسته کدوم یکی رو اول گفته بودیم؟ اول نفی رو گفتیم بعد اثبات رو گفتیم ظاهرا. آره، ملحق به دسته دوم میشه. دسته پنجم ظهور در نفی که تعبد داشت به واقعی به محمد ابن سنان بود، یعنی میخواست بگه این که همه احکام تعبدی باشن اینطور نیست، در واقع از این برم نمیخواد بگه همه چیز تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات احکام هست. دسته ششم هم ظهور در تعبد و امتحان. حالا در بین این طوائف ششگانه، از یک طرف دسته سوم قرار دارند که ظهور در تبعیت مطلق داره. خب بر اساس این دلیل در متعلقات اوامر و نواهی حسن و قب یا مصلحت و مفسده قبل از تعلق امر و نهی وجود داره. لم یعمر که الا به حسن و لم ینه که الا ان قبیهن، معناش اینه، یعنی دلالت بر وجود مصلحت و مفسده. میتونیم دسته پنجم رو هم ملحق به همین بکنیم، اونایی که ظهور در نفی تعبد داشت، یعنی روایت محمد ابن سنان رو هم از باب دلالت التزامی بر وجود مصلحت و مفسده ملحق بکنیم به همین دسته سوم، گرچه از حیث اطلاق مثل دسته سوم نیستا. دقت فرمودید؟ ما حالا دسته پنجم یا حتی دسته دوم رو هم که اثبات تبعیت فی الجمله میکنن، اینا میشن همه از ملحقات این دسته سوم، یعنی اونایی که تبعیت رو میرسونن. عرض کردم ما مشکلمون اونیست که تبعیت مطلق رو میرسونه، و الا دسته دوم که تبعیت مطلق رو میرسونه و تبعیت فی الجمله مشکلی باش نداریم ما. یا دسته پنجم را اگر گفتیم اثبات تبعیت فی الجمله میکنه، اونم باز مشکلی نداریم. دسته پنجم را در صورتی ملحق به دسته سوم میکنیم که بگیم دلالت بر یک و وجود مصلحت و مفسده به نحو کلی میکنه، چون از این ور نفی تعبد میکنه، پس اینم ملحق به اون بگیم بشه. پس از یک طرف اینان، اونایی که ظهور در تبعیت دارن. حالا دیگه، یعنی اونایی که ظهور در تبعیت مطلق دارن اگر تبعیتش رو بالملازمه بپذیریم و اون اطلاقی هم که دسته سوم داره رو بگیم، اینم به جمله حالا از این اطلاق هم نسبتا در این دسته پنجم هست. خب از طرف دیگه دسته ششم، یعنی مثلا در دسته ششم یک روایتش ظهور در تعبد و امتحان داره، یعنی تمام اوامر و نواهی الهی رو برای امتحان و تعبد بندگان میدانه. این که گفتم این همون روایتی که لیسه شیئون فیه مما امر الله بهی او نها ان الا و فیه لله عز و جل ابتلاعا و قضاعا. چون در دسته ششون آیه 143 بقره که راجع به قبله است و آیه 94 که راجع به سیده، در واقع اگر هم متعبد و امتحان رو در رابطه با اون قبول بکنیم که همینطور هم هست، خب این فقط در اینا تعبد و امتحان رو اثبات میکنه، بیان کلی نداره، نمیگه همه احکام تعبد و امتحانه، این فقط در مورد قبله و سید اثبات میکنه که اینا تعبدن، اینا برای امتحان. لذا ما در دسته ششم این روایت رو فقط به عنوان چیزی که دلیلی که داله بر اطلاق در مسئله تعبد و امتحان آوردیم. پس به طور کلی بین دو طائفه تعارضه، یعنی بین دو تا روایت. حالا ممکنه به این مضامین روایت دیگری هم باشه. یه طائفه، طائفه ایست که ظهور در تبعیت مطلق میکنه. حالا اگر ملحق به این روایت لم یأمر که روایت دیگر رو هم بدانیم، بالاخره اینا همه یک مضمون رو فوقش دلالت میکنن. و طائفه دوم اونهایی که دلالت بر تعبد و امتحان بندگان دارن، این یعنی این که تبعیتی در کار نیست. محصل ادله رو که ما ملاحظه فرمودید که این شش دسته بود و ما راجع به مفاد این ادله هم بحث کردیم، ملاحظه فرمودید، به هر حال کسر و انکسار کردیم در دلالت های اینها، چیز خارج از این دوتا به نظر نمیاد باشه. بعضیش که رأساً مشکلی نداره، اثبات تبعیت فی الجمله، نفی تبعیت فی الجمله، و گفتیم کاری نداریم دیگران چه استفاده ها و استظهاراتی از این ادله کردن، ما بر اساس استظهاری که خودمون از این نصوص کردیم میگیم ادعی اثبات تبعیت میکنن فی الجمله، ادعی نفی تبعیت میکنن فی الجمله، ادعی مثلا تعبد را فی الجمله ثابت میکنن. دقیق فرمودید؟ اما اجمالا حول این دو محوره، تا اینجا که حرفی ندارید. یعنی اگه با بعدا نه برگردید سر اینجا، ما الان میخوایم جمع کنیم بین اینا. نه حالا به شما داریم فعلا آقا جون، ما باشیم و این، شما با چیز دیگه کار نداشته باش، با ادله دیگه. وقتی میگه لیس شیئون فیه مما امر الله به او نهاهن الا فیه ابتلاء، یعنی این فقط و فقط برای ابتلاء. شما داری اونی که من بعدا میخوام به عنوان وجه جمع بگم داری میگی، خب بله اونو حالا ما بعدا انحصار از فهمیده نمیشه. کدوم دسته؟ و امتحان چرا نمیشه قرار داد؟ پس چیه؟ اینو تو کجا قرار میدیسه؟ چرا دیگه؟ یعنی همه احکام، ببینید اینش که مسلمه، همه ببینید بخواد بگه همه احکام امتحان و تعبده، ما من حکم الا و فیه تعبد و ابتلاء. ببینید وقتی حکم را، ببینید شما وقتی حکم را دائر مدار امتحان و تعبد و ابتلاء میکنه، این معنیش چیه؟ یعنی هیچی دیگه در کار نیست. به هر حال ببینید، یعنی میخواید بگید این تعارض با اون ادله تبعیت نداره، به حسب ظهور اولیه و بدوی. خب چرا دیگه؟ بالاخره شما برای دست ششم چیزی قائل نیستین؟
یعنی
این رو باید میشه در
خصوص دیگه
هم آیه
بود. خب. اینا هم میشه. یعنی ما باید اول بحث ما در مورد وجود یا مسلحه در مسئله در خود متعلق افغانی.
خب.
خب وقتی که ما اگه ثابت امری انسانیه اصلا جزء بحث ما هم نیست دیگه.
نه نشد. این امر جدیه، میخواد بگه غرض ابتلا بر عوامر جدی. اصلا ما از فرد خارج نشدیم، نمیخواد بگه اینو عوامر امتحان. بگه ما ببینید، ما لیس شیء فی مما امر الله به او نهی عن الا فیه ابتلاء و قضا. ببینید این در عوامر جدی همه امرها و نهی ها میگه برای ابتلاعه، نه این که از بحث خارج شدیم.
ما در مورد آیه هم بحث که ما برای ما اثبات شد که امرش امر انسانیه شبتا متعلق اون امر مورد نظر شارعه نبوده و میشه بحثا ما میدونیم که
کجا امر امتحانیه؟ مسئله سید حرمت سید در حال احرام که امر امتحانی نیست، امر جدیه. در مورد قبله هم اینطور، بالاخره این مدت حالا این بعد عوض شده، اینا که امر امتحانی نیست که، هر دوش از موارد امر جدیه. در این که مسلم از داخله در موضوع مربوط به موضوع بحث ما از اوامر جدی نیست. بالاخره ما ادله ای که داریم خارج از اینا نیست. یعنی شما معتقدید ما دلیلی بر این که احکام بر اساس ملاک تعبد و امتحان باشه و ظهور در این به نحوه مطلق داشته باشه نداریم؟ خب حالا ببینید، ما ببینید شما دارید از خارج چیزایی رو به دلالت این آیه تحمیل، به این روایت تحمیل میکنید. روایت ظهورش در اینه که ملاک احکام تعبد و امتحان، همه احکام. خب این در مقابل اون ادله ای که ملاک را مساله و مفاسد میدونه دلالت بر تبعیت مطلق میکنه، به نظر میاد با هم تعارض داشته باشه. حالا ما دیگه اون که از جنبندی ادله به نظر اون میرسه اینه. حالا جمع بین این دو طایفه چگونه؟ ببینید به نظر ما اولا ما از طرفی ادله‌ای که ظهور در تبعیت مطلق دارن، این نسبت به مواردی که امکان تبعیت در اونها باشه نظر داره. یعنی ما ادله‌ای که دلالت بر تبعیت احکام دارن حمل میکنیم بر مواردی که امکان تبعیت باشه، در مواردی که امکان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام باشه طبیعتا این ادله هست. اما اگر فرض کنید امکان تبعیت از مصالح پیشین وجود نداشته باشه، دیگه اینجا موضوع برای این ادله واقع نمیشه. مثلا در مورد عبادات با توجه به جهاتی که ما سابقا گفتیم که نمیشه مصلحت‌های پیشین برای اونها فرض کرد، آیا میتونیم بگیم این ادله شامل اونم هست؟ ما پذیرفتیم، حالا ممکنه شما هم قبول نداشته باشید، اشکالم بکنید، که عبادات مصلحت‌های پیشین دارن، قبل از امرم دارن، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم در عبادت اصلا چون مصالح پیشین وجود ندارد، مصلحت موجود در متعلقات اونها نیست، لذا اصلا تبعیت معنا نداره در مورد اونها. لذا ما میگیم ادله کلن ادله تبعیت ناظر به عبادات نیستن، ادله تبعیت مربوط میشن به مواردی که امکان تبعیت درشون باشه. خب این از این طرف. جهت دوم و نکته دومی که عرض میکنیم برای جمع اینه، در مواردی هم که تبعیت امکان دارد، جمع اون با تعبد و امتحان هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. یعنی ادله‌ای که دال بر تعبدی بودن احکامه و دلالت می‌کنه بر اینکه احکام برای امتحان و ابتلاء بندگان جعل شده، با تبعیت، با ادله دال بر تبعیت احکام قابل جمعه. یعنی یک حکمی میتواند هم به جهت مصلحت و یا مفسده موجود در متعلق اون جعل شده باشه و هم به وسیله اون بندگان امتحان بشن و معلوم بشود چه کسانی اهل عبودیت هستند و چه کسانی اهل عبودیت نیستند. پس چه تعارضی بین این ادله هست؟ ادله دال بر تبعیت در واقع ناظر به مواردی است که امکان تبعیت درش هست. ادله‌ای که ظهور در تعبد و امتحان دارن، خب ازش انحصار حکم در تعبد و امتحان به دست نمیاد. میگه اینا همه برای تعبدن، خب منافات نداره به وسیله احکام هم بندگان امتحان بشن، هم میزان عبودیتشون معلوم بشه. در این حال جاهایی که مصالح و مفاسدی وجود دارد در اشیاء در متعلقات احکام، نسبت به اون مصالح و مفاسد هم ترغیب بشن یا منع بشن، چه اشکالی داره از این؟ لذا به نظر اصلا تعارضی بین این ادله نمیاد. اگر تعارضی هم مثلا اینجا به چشم میخوره، یه تعارض بدوی و ابتداییه، استقرار نداره این تعارض. دسته پنجمم که حالا ما گفتیم شاید بتونیم ملحق بکنیم به دسته سوم، یعنی روایت محمد بن سنان که در واقع به این جهت وارد شده بود که امام فرمود جاءنی کتابک و ذکرت ان بعض اهل القبله یزعمون، که خداوند تبارک و تعالی حکمی که داده بیش از تعبد نیست، گمان میکنند که لعلت حکم به خاطر یه علتی است، چون اون علت فقط تعبده. بعد امام فرمود کسی که چنین فکری بکنه قد زل زلالا مبینا و قد خسر خسرانا دچار خسران میشه، دچار ضلالته. خب واقعا اون دلیل که لسانش لسان نفی تعبد، اونا فکر میکنن چیزی بیش از تعبد نیست، در حالی که این قطعا دارن اشتباه کنن. اگر این بود خداوند میتوانست حرام ها را حلال بکنه و حلال ها را حرام بکنه. اون روایت در واقع میخواست انحصار علت تحریم و تحلیل در تعبد را از بین ببره. دلیل میخواد بگه فقط این نیست، یعنی اینکه کسی بخواد بگوید هیچ چیزی جز تعبد باعث صدور حکم نشده، این را باطل میکنه. ولی این منافات نداره که مصلحت و مقصده هم در صدور حکم مدخلیت داشته باشه. یعنی همطور که ما گفتیم مصلحت و مقصده پیشینه در متعلقات احکام در مواردی که امکان اون باشه با تعبد و امتحان قابل جمعه. و این روایت در واقع میخواد انحصار حکم را در امتحان و تعبد رد بکنه. پس باز تعارض و تنافی اینجا به نظر نمیرسیم. حالا حرف دارید بزنید. را ما البته هنوز تفصیلمون رو نگفتیم، ما فعلا بله نه هنوز مونده جزئیاته. میخوام بگیم این ادله اینجوریه. حالا ممکنه شما بگید خب این ادله رو باید بعد از ذکر اصل تفصیل و ادعاتون بیاد بیان کنید که این دلیل بشه. نه، ما تفصیلی که میخوام عرض کنیم مبتنی بر این مقدمات نهگانه است. یکیش نصوصه، نه تا مقدمه گفتیم که بر اساس اون نه مقدمه حالا میخوایم بگیم خیلی خوب کجاها تبعیت هست، کجا نیست، کجا تعبده، کجا نیست. اینو یه تفصیلی هر بزرگ شما در این مسئله قائل بشین که دل همه به دست بیاد. خلاصه خب حالا شما راجع به این نصوص اگه حرفی دارید بفرمایید. چون ببینید این مقدمات نهگانه که گفتیم ما جلسه بعد شده نتیجه این نه مقدمه رو خواهیم گفت که دیگه انشاءالله این بحث جمع بشه، طولم کشید. حالا سعی کردیم ما تا اونجایی که ممکنه به نحو مستوفا جهات مختلف این بحث مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا تا چه حد موفق بودیم نبودیم اون دیگه حالا خدا میدونه. اما راجع به این نصوص چرا کتاب ها رو جمع کردیم؟ من الان حرفم بگیم من نتیجه جلسه آینده، ولی حرفم اینجا گفتم تموم شده. خب بحثی دارید یا نه؟ نه نه نتیجه همین نصوص رو ببینید مجموعه این ادله شش که این خیلی مهمه ها، یکی از مهمترین مقدمات همینه. در بین این نه مقدمه ای که ما عرض کردیم شاید مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین مقدمات باشه نصوص اینه بود که عرض کردیم دیگه. بیش از اینا چیزی نه، نه تو قردین من، تو قردین خدا پیغمبر، یعنی ما پیدا نکردیم. بحث ادله است، یعنی ادله‌ای که در این رابطه حالا در مزانش وارد شده و مطرح شده ادله اینا، استدلالا را ما گفتیم و بیان کردیم و نصوص ایناست از آیات و روایات تقریبا. ببینید ممکنه مواردی هم غیر از این موارد که ما گفتیم باشیم، ولی هر موردی پیدا بشه خارج از این شش گروه نیست. و نمیگم همه ی ادله رو ما اینجا ذکر کردیم، نه، دستبندی که ما کردیم بر اساس این ادله‌ای که پیدا کردیم این شش دسته بود. اما این که هر حضور شما دلیل دیگری آیه ی روایتی پیدا بشه قطعا اگر اونا هم باشه در همین شش طائفه قرار میگیره و در تعارضش هم باز عرض کردم شما اگر واقعا تصور میکنید تعارضی بین بقیه این طوائف هست غیر از این چیزی که من عرض کردم اونم بفرمایید که حالا اگر آنو میتونید بعد فکر کنید برای جلسه آینده انشاءالله نتیجه گیری نهایی رو داشته باشید.
در
عبادت شما بر من بیاد اثبات بکنید ببینید با شما ببینید بیاد یا شما فوقش اینه که میگید میخواید بگید امکان داره. بحث ما دو تا بحث ثبوتی داریم بحث در امکان تصور مصلحت پیشین در عبادات اینو اول حل بکنیم بعد بریم سراغ ادله ببینیم واقعا اون چی که در ادله به عنوان آثار ذکر شده تقوا نهی از فحشا و منکر قیاما للناس نمیدونم تطهیر مثلا مال و اینها اینا آیا مصالح پیشینن یا مصالحی هستن که به واسطه امر ایجاد شده جعل این احکام این مصالح رو ایجاد کرده. وقتی هم ما میگیم مصلحت در جعل و انشائه باید توجه بکنید معناش این نیست که خود این جعل یه مصلحتی داشته خب اگر اون بوده که به واسطه جعل دیگه اون مصلحت حاصل شده و تمام شده. وقتی میگیم مصلحت در جعل و انشا یعنی مصلحتی که با جعل حادث شده و با امتثال مکلف این مصلحت استیفا میشه نه اینکه یه مصلحتی که حالا صرفا با انشا تحقق پیدا کرده و بعد چون تمام شده رفت خون که اصلا دیگه معنا نداره که خود شده چیز قرار بگیم یعنی چیز اضافه ای نیوردی
نه
عبارت تو عوض کردی
نه یعنی خداوند جائل همه مجبورات خداوند حکمانت دیه
خداوند چی گفته حکمت فقط بر اساس فرض مصلحت های پیشینه
خب
تو یکی از مقدمات گفتیم غرض فقط این نیست که شما مصلحت را یعنی حکیم بودن خدا فقط این نیست که مصلحت را در متعلق قبل از امر پیش شما فرض بکنید
اگه شما باید بشین
که خداوند
به
واسطه امرش این مسئله رو ایجاد میکنه خب شما خواهدین هر باید چه اشکالی به اشعاره داریم در بعضی از امور ما اشکال بگیم تو بعضی حرفا حرفشون درسته ما اشکال دعوامون میخوام اتفاقا بگیم تو بعضی از اونا مطلق گفتن اشتباه کردن ما در بعضی از امور میگیم بله قبل از امر و نهی اشاره هیچ مصلحتی نیست نه حتی از اول همینه ما که نمیخوایم مطلقا حرف اونها رو بپذیریم شما سخته برای الحمدلله.